رادیو صدای انقلاب.
از دیکتاتوری تا مردم سالار، جنگ جهانی اول برای سرزمینی که بی‌طرفی خود را در جنگ اعلام کرده بود جز قحطی و فلاکت و ناامنی به همراه نداشت. از کشوری اشغال شده توسط روس و انگلیس غیر از این هم نمیتوان انتظار داشت. با پایان جنگ بی‌ثباتی در این سرزمین به پایان نرسید و ایران تا مرز فروپاشی پیش رفت. در این میان انگلیسی ها نگران سقوط ایران بودند. ایران به مثابه سپر دفاعی شبه قاره هند که مهمترین مستعمره انگلیسی ها شناخته می شد عمل می کرد و فروپاشی آن بستر را برای گسترش گرایی روس ها و تسخیر ایران و تهدید هند فراهم. در این شرایط انگلیسی ها دست به کار شدند و حکومت دست نشانده پهلوی را با کودتایی در اسفند 1299 به روی کار آوردند تا به ظاهر بساط ناامنی را در این کشور جمع کنند. اما به واقع آنچه در حال جمع شدن بود بساط مشروط خواهی و حاکمیت مردم در این سرزمین. رضا خان که روزگاری پرچم جمهوریت را بالا برده بود خیلی زود پرده از چهرهش انداخت و حکومت خودکامه‌ای تشکیل داد که سایه سیاه آن بیش از نیم قرن بر این سرزمین تداوم یافت. او ریشه نهال نوهای انتخابات را در این کشور خوش کرد و جز مقاطعی کوتاه نشانی از اراده ملت در پای صندوق‌های رأی دیده نشد.
در مجلس هفتم اساساً همین افراد هم نتونستن به مجلس راه پیدا بکنن. شهید مدرس علی‌رغم اینکه رأی بالایی آورده بود تمام آراش حذف شد و کسی دیگه ای جایگزین ایشون شد در مجلس. مخبرالسلطنه هدایت که خودش نخست وزیر این دوره است میگه از این دوره به بعد رأی پهلویه. یعنی اساساً مشارکت سیاسی مردم و نظر مردم و آرای مردم به هیچ گرفته میشد و این پهلوی بود که میتونست تصمیم بگیره چه کسی وارد مجلس بشه.
فرزندش خیلی زود راه پدر را در پیش گرفت. بالاخص پس از آنکه ارکان حکومت متزلزل خود را با کودتای انگلیسی آمریکایی 28 مرداد 1332 سست‌تر از قبل. انتخابات در دوران پهلوی دوم به صحنه منازعه کانون‌های قدرت و ثروت بدل گردیده بود و مردم در شکل دادن به آن نقش نداشتند.
اساسا انتخابات مجلس 22 ویژگی اصلیش مثلا جنگ کانون‌های قدرت و ثروته و مردم هیچ نقشی در این ماجرا ندارند. یعنی حزب ایران نوین و حزب مردم که در رأس حزب ایران نوین مثلا امیرعباس هویدا قرار داره و در رأس حزب مردم هم اسدالله علم و یه تقسیمی میشه. مثلا از اول معلوم بود که حدود 183 رأی میبایستی تعلق بگیره به حزب ایران نوین و بقیه اون نزدیک 50 رأی قرار بود به اعضای حزب مردم و 5 رأی هم به پانیرانیست ها اختصاص پیدا کرده. همین اختصاص رأی به احزاب نشون میداد که این انتخابات به هیچ وجه مردمی نبود و با تقلب گسترده صورت گرفت.
انقلاب اسلامی طغیان ملت ایران علیه همین دیکتاتور بود. دیکتاتوری که نه صلاحیت تصمیم گیری برای یک ملت را داشت و نه اجازه میداد تا مردم خود برای خود تصمیم بگیرد. خمینی که آمد ماجرا دگرگون شد. او نهضتش را با حرکت مردم آغاز کرد و نه تنها بر پای دفاع از حقوق ایشان ایستاد که در فردای پیروزی انقلاب مردم به خانه بر نگشتند. او از آنها خواست تا در صحنه بمانند و کار نیمه تمام انقلاب را به اتمام رساند. از فردای انقلاب همه چیز را به مردم سپرد و در سال اول 5 بار مردم را به پای صندوق رأی آورد. هر سال انتخاباتی از پس انتخابات دیگر از راه رسید و او از مردم می‌خواست که با همه توان در پای صندوق‌های رأی حاضر شود. شاگرد او نیز بر همین مرام و همین مسیر باقی ماند. او بر مشارکت حداکثری ملت ایران اصرار ورزید و تلاش کرد تا همه ایرانیان، همه آنهایی که شناسنامه ایرانی دارند را به پای صندوق رأی بیاورد.
اصرار می‌ورزیم برای اینکه مردم همه شرکت کنند در انتخابات، برای اعتبار کشور بیان تو انتخابات شرکت کنند. ممکنه کسی بنده را قبول نداشته باشه، عیبی نداره، اما انتخابات مال رهبری نیست، مال ایران اسلامی است، مال نظام جمهوری اسلامی است. همه باید بیان در انتخابات شرکت کنند.
او برای تحقق مردم سالاری دینی در برابر زیاده خواهانی که انتخابات را برای خود می‌خواستند ایستاد. چانهایی که طلب تغییر قانون اساسی کردند تا رئیس جمهور مطلوبشان همچنان بر صندلی قدرت بماند، چه آنهایی که از برگزاری به هنگام انتخابات جلوگیری کردند و یا بر بی‌رونقی انتخابات و بر طبل کاهش مشارکت و تحریم میکوبیدند، و چه آنهایی که وقتی نتیجه رأی ملت را دیدند از پذیرش آن سر باز زدند و بلوا و آشوب ایجاد کردند. و این گونه است که شجره طیبه مردم سالاری دینی به قامت 45 سالگی قد کشیده است.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل انتحاب دوران ها،
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوار.